نیمه شب به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. به مجله نیمه شب رادیو فردا، در حالی که ثانیه هایی است به پنج شنبه 12 مرداد 1396 پای گذاشتیم، خوش اومدید. در این مجله نگاهی ویژه خواهیم داشت به امضای مصوبه کنگره از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که ساعتی قبل اتفاق افتاد و تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی رو تشدید خواهد کرد و راه رو برای تحریم سپاه پاسداران هموار می‌کنه. اما پیش از این که با این پوشش ویژه ما همراه بشید، با رضا جمالی همراه خواهیم شد و خبرهای مهم ایران و جهان در امروز و امشب گذشته رو خواهیم شنید. رضا خیلی خوش اومد.
ممنون. آره، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه مصوبه کنگره آمریکا در رابطه با وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی را امضا کرد تا این مصوبه به قانون تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این قانون راه را برای تحریم کامل سپاه پاسداران ایران باز می‌کند. آمریکا پیش از این مقامات نظامی ایران نسبت به انجام آن هشدار داده بودند. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، رئیس جمهوری 90 روز پس از اجرای شدن این قانون باید تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران و اشخاصی که مقام رسمی عوامل یا وابستگان سپاه هستند وضع کند. با اجرای شدن این قانون، اموال و دارایی‌های افراد درگیر در سیستم پرتاب سلاح‌های کشتار جمعی و افرادی که در حکومت ایران متهم به نقض جدی حقوق بشر هستند مسدود خواهد شد. این افراد از ورود به خاک آمریکا نیز منع خواهند شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش‌های ویژه‌ای در همین بخش خبری تقدیم شما خواهد شد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه به سازمان ملل هشدار دادند که ایران با آزمایش یک موشک دارای توانایی حمله ماهواره برای قرار گرفتن در فضا، گام تهدیدآمیز و تحریک کننده‌ای برداشته است و خواستار رسیدگی دبیرکل سازمان ملل به این موضوع شدند. به گزارش رویترز، این چهار کشور در گزارش به کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پرتاب ماهواره بر از سوی ایران در روز پنجم مرداد را در تعارض با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل درباره برجام دانستند. نمایندگان این چهار کشور از آقای گوترش خواستند که گزارش کامل و جامعی درباره فعالیت‌های موشکی بالستیک و برنامه فضایی ایران به 15 عضو شورای امنیت ارائه کند. ایران روز پنجم مرداد اعلام کرد که موشک ماهواره بر سیمرغ را به صورت آزمایشی به فضا پرتاب کرده و پرتاب آن را موفقیت آمیز اعلام کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، جمعه گذشته این موضوع را رد کرد که تهران موشک‌هایی با هدف حمله کلک‌های هسته‌ای طراحی کرده است. در ایران، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری، روز چهارشنبه شروط دادستانی برای رفع فیلترینگ دو سایت یوتیوب و بلاگ اسپات را در دانشگاه‌ها سخت عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای واعظی افزود دانشگاهیان به دنبال سایت‌های بی ربط نیستند و برای کارهای علمی از آن استفاده می‌کنند. وزیر ارتباطات شرایط دادستانی در خصوص رفع فیلترینگ این دو سایت را به گونه‌ای خواند که به گفته او انجام آن سخت به نظر می‌رسد. وبسایت یوتیوب از سال 1388 و به دنبال انتشار برخی ویدیوهای اعتراضات آن سال به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از سوی نهادهای امنیتی ایران مسدود شد. بلاگ اسپات نیز که فضایی برای وبلاگ نویسی است، در ایران فیلتر است. در خبر دیگر، وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه از امضای خرید 7 کشتی جنگی از ایتالیا به ارزش 5 میلیارد یورو خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن عبدالرحمن آلسانی در نشست خبری با همتای ایتالیایی خود آنجلینو آلفانو این خرید را بخشی از همکاری نظامی مشترک دو کشور اعلام کرد. بر پایه این گزارش، قرارداد اولیه این خرید نظامی پیشتر در سال گذشته میلادی میان دو کشور به امضا رسیده بود. قطر اوایل تابستان امسال نیز برای خرید 36 فروند جنگنده F-15 از آمریکا قراردادی به ارزش 12 میلیارد دلار امضا کرد. دوحه در حال این قراردادهای نظامی را امضا کرده که روابط این کشور از خرداد امسال با 4 کشور عربستان، بحرین، امارات و مصر تیره و بحرانی شده است. و خبر آخر این که جمعی از اهالی حوزه موسیقی روز چهارشنبه با حضور در خانه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به لغو غیرقانونی کنسرت‌ها در کشور اعتراض کردند. به گزارش ایسنا، این گروه از هنرمندان در نامه خود به حسن روحانی آوردند از آنچه که بخش عمده‌ای از جامعه فرهنگی هنری ایران تحت فشار و ظلمی مضاعف خوانده‌اند انتقاد کردند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با مروری بر خبرهای مهم امروز و امشب ایران و جهان. اما در ادامه این مجله نیمه شب که ویژه برنامه خواهد بود درباره آثار و پیامدها و بررسی ابعاد مختلف امضای مصوبه‌ای که ساعتی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای مصوبه کنگره اون رو تبدیل به قانون کرد، همراه ما خواهید بود. در این ویژه برنامه با کارشناسان مختلفی زنده و مستقیم همراه میشیم و ابعاد مختلف این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. آقای صدیقی، مهمترین بخش ها و نکات برجسته این تحریم ها کدام است؟ چون گفته میشه که این تحریم ها تحریم های جدیدی نیست و جمع‌بندی تحریم های پیشینه. اگر میشه از جزئیات بیشتر این قانون برامون بگید.
اون چه در قانون تحریم های تازه قابل اهمیت و توجه، اقدام اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکاست. تدوین و تصویب طرح تحریم‌ها در قوه قانون‌گذاری ایالات متحده فراتر از اقدام گروه چپ یا راستگرا بوده. اعضای حزب دموکرات آمریکا در کنگره در مورد اعمال تحریم‌های تازه علیه سه دولت روسیه، ایران و کره شمالی و به ویژه جمهوری اسلامی ایران بسیار مصر و قاطع بودند. نمونه‌های فراوانی رو میشه از مواضع اعضای دموکرات کنگره از این در این زمینه ارائه داد. مانند سناتور بن کاردی، این عضو ارشد کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا، یا سناتور باب منندز و سناتور دموکرات کین در این کمیته، و یا در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان افراد با نفوذی مانند الیوت انگل و یا براد شرمن که همواره بر لزوم اقدامات قاطع دولت آمریکا در برابر سیاست‌های حکومت ایران تاکید کردند. در هر دو مجلس قانون‌گذاری آمریکا هم اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه مشترکاً طرح‌های تحریم‌ها را تدوین کردند و پیش بردند. بنابراین اجماع قانون‌گذاران چپ و راست عرصه سیاسی آمریکاست که تحریم‌های تازه را رقم زده و مقابله با حکومت ایران از یک جبهه یک پارچه در آمریکا برخوردار است. وجود چنین جبهه‌ای هم تازگی نداره. حتی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما هم اکثریت بزرگ اعضای کنگره چنین روشی را در قبال دولت ایران داشتند، و با این تفاوت که البته تعدادی از اعضای دموکرات بر اساس تعهدات حزبی از دولت دموکرات در پیشبرد گفتگوهای دیپلماتیک پشتیبانی می‌کردند، وگرنه همواره به تحریم‌های ایران رأی مثبت دادند.
آیا در این فاصله زمانی امضای این طرح از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آیا شاهد واکنش‌های بین‌المللی مقام‌های سیاسی کشورهای مختلف یا دست کم واکنش‌های رسانه‌های مختلف بین‌المللی بودیم؟ چه بازتابی داشته این تصمیم آقای ترامپ؟
بله، اجازه بدین که قبل از هر چیز به این خبر خیلی کوتاه اشاره بکنم که همینک که بنده با شما صحبت می‌کنم، آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در یک جلسه غیرعلنی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا مشغول شهادت دادن در حال گفتگو هستند. و اما در مورد واکنش ها، برای اطلاع کامل از این واکنش ها به ویژه واکنش های متحدان اروپایی آمریکا، باید بیشتر صبر کرد. در ارتباط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران که قسمت عمده ای از تحریم های تازه به خاطر اون تدوین و تصویب شده، کشورهای عمده اروپایی مانند آلمان، فرانسه و بریتانیا پیشتر واکنش نشون دادن و نسبت به ادامه برنامه موشک‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کردند. ولی مواضع رسمی اونها در قبال این قانون تنها به ایران محدود نیست، و از جمله تحریم‌های روسیه را هم اطلاع دارین که در بر می‌گیره. در مورد تحریم ایران باید به یک گزارش تحلیلی از خبرگزاری رویترز اشاره بکنم که امروز به تشدید بحران در روابط تیره دولت‌های ایران و آمریکا تأکید کرده و گفته که تنش بین این دو دولت با شتاب خیلی زیادی گسترش پیدا می‌کنه و وخیم‌تر میشه. رویترز در این زمینه به حادثه برخورد ناوهای جنگی آمریکا با قایق‌های تندرو سپاه پاسداران در خلیج فارس اشاره کرده. همینطور پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ و علاوه بر این از جنگ‌های نیابتی ایران و آمریکا در خاورمیانه از سوریه تا یمن هم یاد شده. رویترز همینطور به اشتیاق رئیس دولت آمریکا برای خروج از توافق اتمی پرداخته و گفته که در صورت حرکت احتمالی در این مسیر، دشمنی‌ها بین دو دولت افزایش پیدا خواهد کرد. البته در حال حاضر با توجه به مخالفت‌ها در درون کابینه آقای ترامپ و سیاست اعلام شده اتحادیه اروپا که از طریق خانم موگرینی بیان شده، احتمال کنارگیری آمریکا در این زمینه یا از توافق برجام بسیار بعید به نظر می‌رسد. روز سه‌شنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم نظرش رو آشکارا در مخالفت با لغو برجام بیان کرد. پیشتر جنرال ماتیس عضو ارشد دیگر کابینه آقای ترامپ هم از اهمیت و منافع حفظ برجام سخن گفته. ولی در هر حال اون چه فعلا مورد بحث تحریم‌های تازه است. در این زمینه یک واکنش مشترک متحدان آمریکا با این کشور رو دیدیم که تردیدناپذیر. امروز دولت‌های آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان خواستار اقدام شورای امنیت در برابر پرتاب موشک ماهواره بر ایران شدند. هر چهار کشور مشترکاً سیاست جمهوری اسلامی ایران رو تهدیدآمیز و تحریک‌آمیز خواندند. نیکی هیلی نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد در این زمینه از جانب چهار کشور غربی نامه‌ای به شورای امنیت نوشته و در اون تاکید کرد که پرتاب موشک سیمرغ با بردی بیش از 300 کیلومتر میتونه کلاهک اتمی هم با خودش حمل بکنه. در این نامه تصریح شد که ادامه برنامه دیرپای موشکی بالستیک ایرانی که گفته با قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت ناسازگاره. به این ترتیب در نخستین واکنش نسبت به تحریم‌های جدید حرکت متحدان اروپایی آمریکا با این کشور همسو بوده. آقای حسنی
نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بود که از جزئیات بیشتر مصوبه کنگره که امروز ساعتی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اون رو امضا کرد صحبت می‌کرد و از بازتاب‌های بین‌المللی و بازتاب‌های رسانه‌ای این مصوبه گفت. اما با شنیدن این جزئیات بیشتر ویژه برنامه رادیو فردا پیرامون این تحول بزرگ رو آغاز بکنیم با حضور جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی که از طریق تلفن با ماست. سلام و درود بر شما آقای روشندل، خیلی خوش اومدید به این ویژه برنامه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، نخستین پرسشی که مطرح میشه این هست که تفاوت این تحریم‌ها با تحریم‌های پیشین ایالات متحده آمریکا علیه ایران یا علیه نهادهایی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که سابقه طولانی داشته چه هست و چرا اینقدر مورد اهمیت قرار می‌گیره؟ چون پیش از این هم آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم اشاره کرده بود که تحریم‌های جدید هنوز امضا نشده بود، البته اون زمان گفتند که تحریم‌ها تحریم‌های جدیدی نیست، جمع‌بندی تحریم‌های پیشین است. از نگاه شما این تفاوت‌ها و ویژگی‌های این امضای این مصوبه چیست؟
تحریم‌ها قطعاً یک جنبه‌های خیلی جدیدتری داره که در تحریم‌های قبلی وجود نداشته. یکی از مهمترین خصوصیت‌هایی که در این تحریم وجود داره این استش که واحدهایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو هدف میگیره که قبلا در تحریم‌ها نبودن. تا به حال وقتی صحبت از سپاه و تحریم سپاه میشد عمدتا واحد برونمرزی سپاه یعنی گردان قدس بود که مورد تحریم واقع میشد، در حالی که الان بخشهایی از سپاه و حتی زیر مجموعه های سپاه که در تولید موشک ها و برنامه موشکی ایران فعال هستند مورد هدف قرار گرفته. این فقط در مورد بگیم که فعالیت موشکی ایران اگه بخوایم در نظر بگیریم. اما در مورد حقوق بشر هم این تحریم با تحریم‌های قبلی تفاوت داره، به این ترتیب که به فاصله سه ماه بعد از اجرایی شدن این تحریم‌ها که همین امروز در واقع باید بگیم شروع شده، وزارت امور خارجه مسئولیت پیدا کرده که لیستی از موارد تعدی به حقوق بشر و دستندرکاران این تجاوز به حقوق بشر و حامیان این تجاوز به حقوق بشر و هر نوعی که نقض حقوق بشر شده باشه، این افراد و این اسامی در داخل اون لیست وزارت امور خارجه به اصطلاح تعدیه میشن، به کنگره به دولت ارائه میشن و خود به خود اونها مشمول تحریم ها قرار میگیرن. یعنی افرادی که امروز ازشون اسم برده نشده ممکن است سه ماه آینده به علت اینکه فرضاً در کشته شدن غیرقانونی یکی از مخالفین دست داشتن یا اینکه حقوق بشری رو در مورد فعالان مدنی ایران رعایت نکردن یا اینکه موجب صدور حکم‌های خیلی طولانی برای محکوم برای به اصطلاح اتهامات خیلی کوچک شدن که از این موارد الان در حال حاضر خیلی هم وجود داره در داخل ایران به توسط سازمان به اصطلاح حقوق بشر بین‌المللی پیگیری داره میشه. همه اینها یعنی ماهیت تداوم و بررسی مستمر این قانون جدید این رو متمایز میکنه از تحریم‌های گذشته. همینطور در مورد مسئله ثبات و امنیت منطقه مکانیزم‌های جدیدی در نظر گرفته شده. حتما شنوندگان در گزارش‌های دیگه اطلاع دارن که مثلا اخیراً گزارش شده که ایران از طریق آب‌های خلیج فارس قطعات موشکی و یا تسلیحاتی رو به یمنی‌ها حمل می‌کرده به صورت قاچاق. اینا همه از مواردی است که در این تحریم مورد به اصطلاح کنترل قرار میگیره و دستاندرکاران اونا خود به خود وارد لیست تحریم میشن، سپرده‌هاشون بلوکه میشه، حرکتشون، مسافرتشون در سطح منطقه به جهان مورد کنترل قرار میگیره و حق ورود به بعضی از کشورها رو کاملا از دست میدن و اگر وارد بشن ممکن است که توسط مقامات محلی بازداشت بشن.
با این حساب و توضیحاتی که شما ارائه کردید آقای روشندل، بحثی از برنامه هسته‌ای ایران نیست. خب حالا اگر بخوایم نسبت این تحریم ها رو با برجام بسنجیم، برنامه جامعه اقدام مشترک چگونه است به نظر شما؟ یا برجام رو نقض میکنه این تحریم ها؟ چون همواره در ماه های گذشته، در هفته های گذشته، هر باری که صحبت از تحریم شده یا اقدام های محدود کننده علیه ایران مطرح شده، این بحث در داخل ایران و بیرون از ایران بالا گرفته که آیا این تصمیم، این قانون، این تحریم، این فشار علیه برجام هست، نقض برجام هست؟ اگر نقض برجام هست چه بخشایی رو در بر میگیره و اگر نیست چه آثار و تبعاتی روی اون برنامه جامعه اقدام مشترک داره؟ به باور شما این تصمیم امروز و این تصویب این قانون چه نسبتی با برجام خواهد داشت؟
تدوین کنندگان طرح مثلا تحریم فعلی که تبدیل به قانون شده از اول اعلام کردن و سعیشون بر این بوده که حتی امکان این قانون وارد حیطه برجام نشه، ولی مقامات وزارت خارجه ایران معتقد هستند که این تحریم ها دست کم در 3 مورد برجام رو نقض میکنه و یا اینکه متهم میکنن آمریکا رو که در مواردی برجام رو نقض کرده. از جمله قبل از اینکه این شکایتی که شما بهش اشاره کردید که معلوم نیست چرا توسط سخنگوی دستگاه مقننه اعلام شده به نه وزارت خارجه و یا دولت آقای روحانی، اون موقع گروهی از ایران که در وین برای کمیسیون برجام حاضر شده بودن مطرح کردن که تحریم ها در 3 بند ناقض برجام هست. اما اگر که برجام نقض شده باشه، مکانیزم رسیدگی بر اون رو خود برجام تعیین کرده و یک پروسه طولانی مدتی هستش که باید در اونجا توسط اعضای برجام بررسی و در موردش رأی صادر بشه و دقیقا هم مشخص نیست که حالا به فرض که مشخص بشه که یکی از اعضای برجام بندی یا موادی از برجام رو نقض کرده باشه، اقدام بعدی چه خواهد بود؟ آیا میتونه ایران بر اساس اون تقاضای ضرر و زیان بکنه و یا خسارتی رو مطالبه بکنه یا نه؟ اینا چیزاییست که تا این به اصطلاح پروسه شروع نشه و به نتیجه نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد و یا رأی داد. احتمال داره که بعضی از این مواردی که در این لایحه تحریمی آمده در عمل با برجام تعارض داشته باشه و با اون برخورد بکنه، ولی تا به حال نکته‌ای رو که مثلا از طرف ایران مطرح شده سخنانی بوده که رئیس جمهور آمریکا در نشست G20 مطرح کرده و اعضای G20 رو ترغیب کرده که با ایران معامله انجام ندن و این مورد قطعا نقد برجام به حساب میاد، ولی در لایحه فعلی اون چه که ظاهر قضیه نشون میده که من شخصا نمیبینم که کدوم بخش این سه حوزه تحریمی ناقض برجام است، ولی احتمال داره که در موقع در مورد اجرا، در مرحله اجرا، مواردی که به اصطلاح همپوشانی داشته باشن پیدا بشه. بایستی اینها رو به دقت نشست و مطالعه کرد، اون موارد رو پیدا کرد که آیا واقعا برجام رو نقض میکنه یا نه، و اگر برجام رو نقض میکنه قدم بعدی چه خواهد بود. چون اگر هر کدوم از امضا کنندگان برجام از برجام خارج بشن، اون وقت نتایج غیر قابل پیشبینی پیش میاد و عواقبش خیلی ممکنه که برای هر دو طرف مشکل ایجاد بکنه، به خصوص برای ایران که تمام این امتیازهایی رو که تا به حال به دست آورده یک جا از دست خواهد داد.
سپاسگزارم. جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی بود. دیگر همراه ما با این ویژه برنامه آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس امور سیاسی از گلاسکو بریتانیا است. خوش آمد میگم به شما آقای تقی‌زاده، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای تقی‌زاده، نقطه آغاز گفتگو با شما رو هم همینجا بگذاریم که آیا به باور شما امضای این تحریم ها و به هر حال تبعات بعدی اون، یعنی این 90 روز فرصتی که رئیس جمهوری آمریکا خواهد داشت تا اقدامات خودش رو در چارچوب این طرح و قانونی که مصوب شد انجام بده، چقدر ناقض برجام میدونید، چقدر متفاوت از بحث برجام و برنامه جامعه اقدام مشترک ارزیابی میکنید؟
برجام شامل یک سری یا یک رشته تعهدات برای طرفهایی که اون رو پذیرفتن و شامل یک رشته کارهای داوطلبانه است. البته هر دو کشور باید به روح برجام یا هر دو سوی معامله به روح برجام وفادار بمونن و انتظار آمریکا این بوده که تدریجا حاکمیت جمهوری اسلامی در منطقه رفتاراش آرومتر بشه، وقتی که برنامه اتمی رو کنار میذاره تحریکات موشکی نکنه و نسبت به امنیت منطقه نگاه مشترک با بقیه کشورها پیدا بکنه. ولی حالا قضاوت دولت تازی آمریکا این است که نه تنها بخشای داوطلبانه رو جمهوری اسلامی بهش بی‌اعتنایی کرده، در بعضی موارد تحریکات زیادتر شده. اینجا من شنیدم که میهمان دیگر برنامه اعلام میکرد اظهاراتی که رئیس جمهور آمریکا در حاشیه کنفرانس کشورهای 20 گانه قدرتمند اقتصادی دنیا مطرح کرده و کشورهای اروپایی رو تشویق به معامله نکردن با ایران کرده به عنوان ناقض برجام تلقی میشه. اینطور قطعا نیست. یعنی دعوت به عدم همکاری بعضی از کشورها اولا یک دعوت عملی نیست و بعد به هیچ وجه ناقض برجام نیست. خارج از بحث منصوب به آقای ترامپ، ما دیدیم رهبران جمهوری اسلامی من جمله آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دفعات آمریکا رو دشمن و خصم شماره یک ایران معرفی کرده و اون رو حتی تهدید کرده. همین چند روز پیش فرمانده سپاه پاسداران وقتی مسئله محروم شدن سپاه و قرار گرفتن در ردیف تحریم ها معرفی شد، اصرار کرد که از این به بعد نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تا عمق 1000 کیلومتری امن نیستن. خب اگر این حرفا رو ما بخوایم ناقض برجام تلقی نکنیم، ولی دعوت آقای ترامپ رو در گفتگوی خصوصی از رهبران کشورهای اروپایی برای همکاری نکردن با جمهوری اسلامی ناقض برجام معرفی بکنیم، مقدار زیادی غیر عادلانه است. البته اقدام آمریکا میتونه تاثیرگذار باشه در میزان رغبتی که کشورهای اروپایی برای داخل شدن در معاملات تجاری، بانکی و سرمایه‌گذاری در ایران دارن. به نظر من اگرچه تحریم‌های جاری مستقیماً مربوط به برجام نیست، ولی عملی کردن اونها به نوعی مسئله رو از وضعیت فعلی خارج می‌کنه و برای ایران حداقل شرایط جاری رو نمی‌تونه دوباره فراهم بکنه. شما یک موضوع رو الان به صورت فرضی در نظر بگیرید. آقای ترامپ مکلف شده، با اینکه رئیس جمهور آمریکا اختیارات قانونی بسیار گسترده‌ای داره مطابق قانون، حتی میتونه همین مصوبه تازه ای که به عنوان قانون امضا کرده تا 6 ماه عملی نکنه و هر 6 ماه این رو به تعویق بیاندازه، چنانکه انتظار میره این کار رو در رابطه با روسیه انجام بده، ولی در مورد ایران این کار رو نخواهد کرد. در جای دیگری در همین قانون از رئیس جمهور آمریکا خواستن در فاصله 90 روز گزارشی رو تهیه بکنه که بگه چه اقداماتی انجام داده تا جلوی فعالیت‌های تحریک‌آمیز نیروهای خارجی سپاه یعنی نیروهای قدس رو بگیره و در فاصله 180 روز در مورد فعالیت‌های موشکی ایران گزارش بده. حالا 17 ماه اکتبر آینده در حدود کمتر از 3 ماه آقای رئیس جمهور باید ببینه که وزیر خزانه داری او تایید کرده ایران به مفاد برجام پایبنده و این نامه رو وزیر خارجه از طرف دولت اوباما به کنگره بده تا در نتیجه اون لغو تحریم ها که در ارتباط با برجام هست ادامه پیدا بکنه. مثلا اجازه بدن چند فروند هواپیمای مسافری تازه به ایران فروخته بشه، اجازه بدن به شرکت توتال 200 میلیون 500 میلیون سرمایه به ایران ببره، اجازه بدن مبادلات بانکی با شرکت پژو صورت بگیره و سایر قراردادهایی که ایران با اروپا بسته. حالا چطور ممکنه رئیس جمهور آمریکا در فاصله 3 ماه یک گزارش بده که جمهوری اسلامی در منطقه همچنان حضور داره، تحریکات نظامیش رو ادامه داده، به روح برجام وفادار نبوده و همزمان خودشو در موقعیتی ببینه که برجام رو امضا بکنه لایحه لغو تحریم ها رو و به کنگره اطلاع بده که ایران متعهد به برجام بوده. میبینیم با وجودی که این تحریم ها مستقیما در ارتباط با تحریم های اتمی قرار نمیگیره، غیر مستقیم شرایطی فراهم میکنه که ادامه برجام حیاتش موکول به اجرای این تحریم های تازه خواهد شد.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده بود، کارشناس امور سیاسی از گلاسکو بریتانیا. دیگر کارشناسی که ما رو در این ویژه برنامه همراهی میکنه، مهران براتی، صاحب نظر امور سیاسی ایران، مقیم آلمان. به شما خوش آمد میگم آقای براتی، خیلی خوش اومدید و سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید.
ممنون.
آقای براتی، شما هم به این پرسش خواهش میکنم که پاسخ بدید که به باور شما امضای این طرح که ساعتی پیش آقای ترامپ امضا کرد چقدر با برجام چه نسبتی خواهد داشت، چقدر درگیر هست با برجام و آیا شما هم اون رو ناقض برجام، دست کم ناقض روح برجام میدونید، یا اینکه اساساً دو حوزه متفاوت در نظر گرفته شده، چون بحث بر سر تحریم سپاه هست در حوزه های اعمال نفوذ سپاه در خارج از مرزهای ایران، بحث های حقوق بشری هست و موشک های سپاه.
من هسته اصلی این مصوبه رو کمتر در رابطه با برجام میبینم، بلکه بخش عمدهش مربوط به همین تحریم سپاه و سپاه قدس میشه، ضبط اموال سپاه قدس در خارج از کشور، ضبط افراد و کادرهای این سپاه در خارج کشور و کسانی که با اونها مراودات تسلیحاتی و غیره داشته باشند. ولی من در اصل معنی خیلی زیادی در این نوع تحریم نمی‌بینم، چون ببینید وقتی فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در عراق میگه که نقش نیروهای حالا چریک یا نیروهای نظامی که ایران در عراق باشه در جنگ با داعش مثبت بوده، آقای ترامپ خودشون میگن که 80% از نیروهایی که بشار اسد رو حمایت میکنن در سوریه از طرف جمهوری اسلامی هدایت میشن و اصل مثلا در این هست که به هر صورت روسیه و جمهوری اسلامی یک واحد رو تشکیل میدن، یک استراتژی رو دنبال میکنن، حفظ بشار اسد بر سر قدرت هست. خب این اواخر آقای ترامپ هم دستور داده که کمک های نظامی تسلیحاتی رو که به نیروهای مخالف بشار اسد انجام میداده در مواردی اینها رو قطع بکنن و یا حتی سلاحی که دادن پس بگیرن. معنی عملی این هست که آقای ترامپ هم پذیرفته که فعلا آقای بشار اسد باید بر مسند قدرت بنشینه. حال این با حرکات نظامی که آمریکایی ها با همراه با نیروهای کرد در سوریه انجام میدن، به هر صورت یک کنفرانسی در قزاقستان گذاشته شده در ژنو از کنفرانس صلح، طرفین مذاکره بخشش جمهوری اسلامی است، روس‌ها هستن، آمریکا هستن، ترکیه هست. خب وقتی شما میخواید با یه نیروی مذاکره بکنی که این نیرو در اصل سپاه هست، دیگه نمیتونید این نیرو تحریم بکنه، کسی رو که میخواد باش مذاکره بکنی تحریم بکنید. من بنابراین زیاد در این مسئله چیزی نمیبینم، بیشتر منتظر این خواهم بود که در این 3 ماه آینده آقای ترامپ چه نوع اقداماتی رو رسما اعلان میکنه در این جهت. خب ما میدونیم که از زمان جورج بوش این سیاست آمریکا بوده که یک دندان اتمی جمهوری اسلامی رو بکشن، دوم حضور سیاسی و نظامیش رو در منطقه خاورمیانه محدود کنن یا تا حد ممکن پس برونن. خب از زمانی هم که خب گفته میشه جمهوری اسلامی، نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی میخوان در بلندی‌های جولان هم اونجا نیرو مستقر کنن که این مستقیم مربوط میشه به امنیت اسرائیل، مسئله شکل دیگری پیدا کرده. ولی عجیبه که بر سر این نوع مسائل کمتر صحبت میشه و اصل مسئله که فعلا در این منطقه مسئله عراق هست، مسئله سوریه هست، مسئله یمن هست، حل مشکلات این کشورها که در حقیقت ویران، کشورهای ویران شده ای هستند در اصل. حالا عراق یک کم کمتر، ولی وضع عراق هم بهتر از یمن و یا سوریه نیست در اصل. وقتی یه نیروی بزرگ ابرقدرت جهانی میخواد همراه ابرقدرت دیگر که روسیه باشه، میخواد یه نوع در یه نوع تقسیم کار سر و سامانی به این منطقه بده و طرف مذاکرات و گفتگوش هم بعضن سپاه پاسداران و یا حتی قدس خواهد بود در این منطقه، دیگه معنی مرشبت که تحریم به این معنا رو من نمیفهم. میشه مسائل دیگری که همراه این هست، مسائل حالا آزمایشات موشکی که گفته میشه موشک‌های بالیستیک نباید داشته باشه، که این در متن برجام هم نباید داشته نیست، بلکه در مصوبه شورای امنیت آمده که از جمهوری اسلامی خواسته میشود از موشک‌های بالیستیک که استعداد حمل کلک‌های اتمی دارن خودداری کنند، از آزمایش اینگونه خواسته میشود. ممنوعیت هم اونجا نبوده. به همین جهت هم جمهوری اسلامی از این کلمه خواسته می شود استفاده می کنه به این معنا که پس بنابراین من می تونم این کار رو انجام. خب اینا مسائلی است که تحریکاتی است که جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران انجام میده. ولی من بسیار نگران این هستم که اگر در واقع این تحریم سپاه و قدس به این معنایی که گفته شده، درگیری های نظامی هم در به ویژه در سوریه میان آمریکا و نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی پیدا بشه، این دامنه گسترده‌ای پیدا و به یک رودرروی نظامی با جمهوری اسلامی میتونه منجر بشه.
سپاسگزارم از مهران براتی، صاحب نظر امور سیاسی ایران مقیم آلمان که همراه ما بود. اما پیش از اینکه این بحث رو دنبال بکنیم، گفتگویی رو بشنویم از هانا کاویانی همکارم که با علی وایس تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران انجام داده پیرامون همین تصمیم، و از او درباره بخش‌های متفاوت و تحریم‌های جدید ناشی از امضای این مصوبه از او پرسیده.
با توجه به اینکه لوایح مختلف تحریمی و دستورالعمل‌های اجرایی رئیس جمهور آمریکا در گذشته هم اشخاص و یا نهادهایی رو که وابسته به سپاه هستند تحریم کرده بودند و در لیست سیاه آمریکا قرار داده بودند، بسیاری از این تحریم‌ها از لحاظ اثر عملیشون واقعا نمیشه گفت که جدید محسوب میشن. اما اون چیزی که جدید هست، شناسایی سپاه به صورت یک مجموعه و به عنوان یک نهاد دولتی در ایران، به عنوان نهادی است که درگیر هست در کارهای تروریستی به ادعای کنگره آمریکا، و این راه رو باز میکنه برای اینکه دولت آمریکا سپاه پاسداران رو به عنوان یک نهاد تروریستی تشخیص بده و در لیست سیاه خودش قرار بده، و این تبعات سویی رو برای تجارت با ایران خواهد داشت، برای اینکه بسیاری از کمپانی‌های اروپایی که میخوان با ایران تجارت بکنن از این پس دچار این تردید خواهند شد که آیا در پس کمپانی که کمپانی ایرانی طرف معاملهشون آیا یک ارتباطی با سپاه وجود داره یا نه.
این چه ارتباطی پیدا میکنه با اون تحریم‌های هسته‌ای که رفع شده بود؟ این تحریم‌ها تحریم‌های غیر هسته‌ای است و اون تحریم‌های هسته‌ای که با برجام رفع شده بود، این چه رابطه‌ای با برجام پیدا میکنه با اینکه این تحریم‌ها تحریم‌های هسته‌ای نیست؟
نسخه‌ای که به امضای رئیس جمهور رسیده نسخه‌ای نیست که توسط متحدین آمریکا و حتی توسط طرفداران توافق هسته‌ای در واشنگتن به عنوان ناقض برجام شناخته بشه. علت اصلی اون هم این هست که تحریم‌هایی که اعمال شدن در این مجموعه جدید تحریم‌هایی هستن که فعالیت‌های غیر هسته‌ای ایران رو، یعنی برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های سپاه پاسداران رو در واقع مورد توجه قرار میدن و بنابراین ارتباط مستقیمی با برجام ندارن. اون چیزی که مهم هست این هست که ایران چگونه واکنشی به این تحریم‌ها نشان خواهد داد. شورای عالی امنیت ملی و کمیته نظارت بر برجام 16 اقدام رو در نظر گرفتند، ولی معلوم نیست آیا این اقدام ها بیشتر از جنس نمایشی هستند و یا اقداماتی هستند که نهایتا اثر بازدارنده خواهند داشت برای تحریم های آینده. اگر هر کدوم از این اقدامات یک جور نقض برجام از طرف ایران محسوب بشن، هم بهانه به دست مخالفین برجام در آمریکا خواهند داد که تحریم‌های بیشتری رو اعمال بکنن و همین که اروپایی‌ها رو در شرایط دشواری قرار میدن که نمیتونن با تحریم‌های آینده آمریکا در قبال ایران مخالفت بکنن.
شما به واکنش ایران اشاره میکنید. این تحریم‌ها در روزی به قانون تبدیل شد که قرار هست فردا حسن روحانی حکم ریاست جمهوریش توسط رهبر ایران تایید بشه و دوره دوم ریاست جمهوری خودش رو از هفته آینده آغاز بکنه. فکر میکنید که دستگاه دیپلماسی ایران چگونه میتونه پیش ببره کارو با توجه به فضای کنونی که برای ایران به وجود اومده، با توجه به این تحریم ها و تحریم هایی که در هفته های گذشته شاهدش بودیم؟
ببینید، به گمان من نظام در ایران به طور کلی متوجه این هست که آمریکا میخواد ایران رو به سمتی سوق بده که با از بین بردن امتیازهای اقتصادی که برجام برای ایران به ارمغان آورده، ایران رو در شرایطی قرار بده که توافق رو ترک بکنه و بنابراین در چشم جامعه جهانی به عنوان مقصر شناخته بشه. و من فکر میکنم با صحبتهایی که شنیدیم، هم رهبر جمهوری اسلامی که گفتن ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام رو نقض خواهد کرد، و هم صحبتهایی که آقای ظریف کردن که ایران هدیه‌ای به آمریکا در زمینه نقض برجام نخواهد داد، بنابراین باید نتیجه گیری کرد که ایران اقدام پیش دستانه‌ای برای نقض برجام نخواهد کرد. اما حتما به دنبال این خواهد بود که هزینه‌ای برای عملکرد آمریکا ایجاد بکنه، و به گمان من محلی که برای این اعمال هزینه به احتمال زیاد در نظر گرفته خواهد شد منطقه هست. و همینطور که از صحبت‌های مقامات نظامی ایران هم شنیدیم، به نظر میاد که در اون زمینه احتمالاً اقداماتی خواهند کرد که منجر خود به خود به افزایش تنش‌ها و بنابراین ایجاد دلایل بیشتر برای افزایش فشارهای آمریکا خواهد شد، و این تنش‌ها نهایتاً احتمالاً به برجام تعریف خواهند شد. ولی لااقل در این بازی اتهام مشخص نخواهد بود به طور روشن که چه کسی مقصر است. مسئله دیگه که بعد در نظر گرفت این هست که با افزایش تنش‌ها و با افزایش فشار آمریکا بر ایران، چه از طریق اعمال تحریم‌های تازه، چه از طریق فشار محدود نظامی در سطح منطقه، دولت آقای روحانی در شرایط دشواری قرار که خواهد گرفت و براش دشوار خواهد بود که بخواد از تعامل سازنده صحبت بکنه، و بنابراین به احتمال زیاد کل فضای سیاسی ایران به سمت نیروهای تندرو هدایت خواهد شد و آقای روحانی و ظریف هم چاره ای ندارن که همرنگ جماعت شد.
علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، بود در گفتگو با همکارم هانا کاویانی در ادامه این ویژه برنامه رادیو فردا. با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد همراه هستیم. آقای علوی، به گمان شما امضای این مصوبه و اقدامات بعدی اون با توجه به نقشی که سپاه پاسداران در اقتصاد ایران بازی میکنه و فراگیری فعالیت‌های سپاه در اقتصاد ایران، چه آثاری بر اقتصاد ایران برجا خواهد گذاشت؟ آیا سپاه رو وا خواهد داشت که فعالیت‌های خود رو در حوزه اقتصادی محدود بکنه، یا اینکه سپاه همچنان ادامه خواهد داد اون فعالیت‌ها رو و آثار این تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد؟
به گمان من سپاه پاسداران از این تحریم‌ها استقبال خواهد کرد، به این معنا که این باعث خواهد شد که عرصه‌های بیشتری از اقتصاد ایران در زیر سلطه سپاه قرار بگیره. سپاه از این فرصت استفاده میکنه. اگر به اصطلاح برگردیم، یعنی متمرکز بشیم روی سیاست‌گذاری‌های سپاه، چرا؟ برای اینکه سپاه پاسداران از قبل آمادگی داشته که این به اصطلاح تحریم‌ها اعمال بشه و در دوره تحریم‌های پیشین هسته‌ای هم به نحوی میشه گفت خودش رو انطباق داده. بنابراین در کوتاه مدت سپاه پاسداران چیز زیادی نخواهد باخت، اما از اونجایی که سپاه به طور مستقیم و غیر مستقیم یک بخشهایی از اقتصاد ایران در اختیار خودش داره، علی‌رغم اینکه به اصطلاح به هر حال اقتصاددان‌ها تلاش میکنن که اقتصاد ایران کمتر در معرض این آسیب‌های تحریم قرار بگیره، سپاه تلاش میکنه بالعکس خودش رو در اقتصاد ایران پنهان بکنه تا اگر آسیبی قرار وارد بشه به سپاه، در وهله اول به کل اقتصاد سرایت بکنه و به هر حال به نوعی میشه گفت خودش رو پنهان بکنه در پس این اقتصاد بزرگ. و البته بیاد بیاریم که سپاه پاسداران با ایجاد هزاران شرکت، هم از شرکت‌های کوچک بزرگ، حتی صرافی‌ها، حتی در عرصه بین‌المللی تلاش کرده بود که تحریم‌ها رو دور بزنه، از اون امکانات الان هم تلاش میکنه که استفاده بکنه. و البته این تحریم‌ها در واقع هزینه‌اش رو اقتصاد ایران میده، اما سپاه تلاش میکنه که از مزیت‌های اون استفاده بکنه. بیاد بیاریم که خب بعد از به اصطلاح اجرای برجام تمایلاتی از سوی بازرگانان و سرمایه گذاران بین‌المللی ابراز شده و برای همکاری با ایران همکاری داشت گسترده میشد. آخرینش مسئله توتال بود که به هر حال به انجام رسید اون قرارداد. الان با شرایطی که ایجاد شده به هر حال شرکت ها مؤسسات خارجی رغبت کمتری خواهند داشت برای همکاری، حتی اگر رغبت هم داشته باشن عملا امکانش از بین میره. سپاه از همین مورد هم استفاده میکنه، تلاش میکنه که باز هم فضای بیشتری رو از اقتصاد ایران تحت مدیریت، مالکیت و به هر حال تصدی خودش به کار بگیره. بنابراین سپاه بدون توجه به هزینه های و ریسک هایی که این تحریم ها دارن تلاش میکنه که منویات خودش رو محقق بکنه.
سپاسگزارم از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد که با ما همراه بود. آقای تقی‌زاده، اگر خیلی کوتاه، چون فرصت زیادی نداریم، بفرمایید که اگر هدف این تحریم ها رو محدود کردن نقش سپاه پاسداران در منطقه تلقی بکنیم، از منظر اثرگذاری چقدر این تحریم ها رو مؤثر میدونید و فکر میکنید که به این هدف برسه این تحریم ها؟
اگر قرار باشه دولت آمریکا در اجرای تحریم های تازه در فاصله 90 روز گزارش بده به کنگره آمریکا که چه اقداماتی برای محدود کردن جمهوری اسلامی انجام داده، میتونه مبادرت بکنه به اقداماتی که سپاه پاسداران از انجامش خودداری کرده. البته اینجا به نوعی مربوط میشه به تعهداتی که در توافق اتمی پذیرفته شده. یک مورد این است که جمهوری اسلامی داوطلبانه قبول کرده معاهده الحاقی رو اجرا بکنه، به این ترتیب که اگر بازرسین آژانس بخوان از دولت از اماکنی در ایران بازدید بکنن، زمینه انجام این بازدیدها رو فراهم بکنه. اکثر این مراکز متعلق به سپاه پاسدارانه. مثلا وقتی که میخواستن به پارچین برن، پارچین در اختیار جمهوری اسلامی بود. ضمن این که این حق به گروه آژانس داده شده برای بازرسی، آمریکایی‌ها هرگز فشار نمی‌آوردن در طول دو سال گذشته که از مراکز خاصی که حساسیت داشت و متعلق به سپاه بود بازدید و عملیاتی، توافق ساکت بین دو طرف شده بود. حالا این توافق در نتیجه تحریم‌های تازه به هم می‌خوره. آقای ترامپ یقیناً با توجه به اینکه آمریکا 8 میلیون دلار هزینه بازرسی‌های آژانس در یک سال می‌پردازه، از اونها می‌خوان بازرسی‌های بیشتری در ایران صورت بدن. سپاه در این مورد یقیناً واکنش مثبت نخواهد داشت و اجازه انجام بازرسی‌ها را نمی‌ده. این گام اول خواهد بود برای دولت آمریکا که گزارشی که به کنگره میده حاکی از عدم همکاری جمهوری اسلامی باشه. ضمناً از طریق مراکز مالی تمام شرکت‌های فرعی مستقیم غیر مستقیم آمریکا رو، سپاه پاسدارانی که مبادرت به معاملات تجاری میکنن، مسدود میکنن. این گام‌های اولیه یقیناً در جهت محدود کردن سپاه میتونه تأثیر بسیار بسیار زیادی داشته باشه.
سپاسگزارم از شما. رضا تقی‌زاده، کارشناس امور سیاسی ایران از گلاسکو بریتانیا با ما همراه بود. آقای روشندل، خواهش می‌کنم شما هم در حد یک دقیقه اگر براتون مقدور باشه از آثار و موفق شدن این تحریم‌ها برای طراحان اون برامون بگید.
امکان موفقیت این تحریم‌ها در خیلی از زمینه‌ها وجود داره و در بعضی از زمینه‌ها حتی میتونه وارد مسائل داخلی ایران بشه، به خصوص روی قضیه حقوق بشر اگه بخوایم ما تکیه بکنیم. و حتی این تصور ایجاد میشه و همین الان داره بحث میشه در موردش که آیا این به نوعی مکمل طرح تغییر رژیم از داخل هست یا داره زمینه سازی میکنه برای اینکه از داخل با استفاده از نارضایتی های مثلا وسیعی که وجود داره تغییر رژیمی صورت بگیره. به اون وقت اونطوری که مثلا آقای تیلرسون وزیر امور خارجه مطرح کردن، آمریکا بتونه با حمایت از این نارضایتی داخلی اون طرح تغییر رژیم رو دنبال بکنه. مسئله دیگه احتمال داره در بعضی از زمینه‌های ساخت یا آزمایش موشکی به عنوان یک حد وسطی که قابل مذاکره هست، احتمال داره ایران یک عقب نشینی‌هایی بکنه برای اینکه برجام رو نجات بده، وگرنه ممکنه که برجام رو به خطر بیاندازه.
سپاسگزارم از شما آقای روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی که با ما همراه بودید. دعوت میکنم شنونده یه گزارش ورزشی باشید، کاری از حبیب روشنزاده که پایان بخش این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در فنلاند به مقام سوم جهان دست یافت. چهارشنبه شب در شب پایانی مسابقات، نعیم حسنزاده کشتیگیر وزن 120 کیلوگرم ایران که تنها کشتیگیر ایران بود که به فینال رسیده بود، در مسابقه پایانی از حریف آمریکایی خود دان استیونسون 5-1 شکست خورد و به مدال نقره رسید. سه کشتیگیر دیگر ایران، یونس امامی در 60 کیلو، محمد متقینیا 74 و احمد بزری در وزن 84 کیلوگرم برندگان مدال‌های برنز بودند و چهار کشتیگیر هم به سکو نرسیدند. در جمع امتیازات، تیم ملی کشتی جوانان آمریکا به مقام قهرمانی جهان رسید، روسیه دوم شد و ایران سوم. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته دوم خود را امروز پنجشنبه با چهار مسابقه آغاز می‌کند. مهمترین بازی دیدار پرسپولیس و تراکتورسازی تیم‌های اول و سوم فصل پیش در تبریز است و فولاد خوزستان و نفت تهران در اهواز بازی دارند. صنعت نفت آبادان هم در تهران با سایپا روبروست که در این فصل عدی دایی را به خدمت گرفته. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عدی دایی سرمربی سایپا تیم صنعت نفت آبادان را یک تیم قوی می‌داند، به خصوص که هفته پیش در آبادان استقلال تهران را برده.
تیم صنعت نفت از کادر فنی خیلی خوبی بهره میبره، بازیکنهای خیلی خوبی امسال اضافه کرده و بازی قبلم یه بازی خیلی خوب تو آبادان انجام داده. تیم خیلی خوبی هستش، ما فردا نباید اشتباه کنیم، غفلت بکنیم.
پیمان صاحب جمعی مربی صنعت نفت هم معتقد است بازی آسانی مقابل سایپا نخواهد داشت و تیمش در باد برد هفته قبل نمیخوابد.
شناخت نسبتاً خوبی نسبت به تیم سایپا داریم و در باد برد بازی هفته قبل نمیخوابیم و میدونیم که بازی مشکلی داریم.
آخرین بازی امروز را سپیدرود رشت و سیاه جامگان مشهد در رشت برگزار خواهند کرد که ساعت 21 آغاز میشود. چهار بازی هم میماند برای فردا جمعه. و از دو بازیکن ملی پوش فوتبال ایران خواسته شد در مسابقات لیگ اروپا برای تیم یونانی خود مقابل تیم اسرائیلی بازی کنند. باشگاه پانیانیوس یونان طی نامه‌ای به احسان حاج صفی و مسعود شجاعی بازیکنان این باشگاه از آنان خواست پنجشنبه شب در مقابل تیم مکابی اسرائیل به میدان بروند. این مسابقه دیدار برگشت دو تیم در چارچوب رقابت‌های انتخابی لیگ اروپا است که در یونان برگزار می‌شود. بازی رفت دو تیم که در اسرائیل برگزار شد و دو بازیکن ایرانی در آن غایب بودند، 1-0 به سود تیم مکابی اسرائیل تمام شده. حالا تیم پانیانیوس یونان پی جبران آن شکست در یونان است و به بازیکنان ایرانی خود نیاز دارد. این در حالی است که جمهوری اسلامی روبرو شدن ورزشکاران ایران با ورزشکاران اسرائیلی را ممنوع اعلام کرده.
از اینکه تا پایان این مجله نیمه شب همراه بودید با ما از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم شنونده مجله رادیویی صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر با موضوع سینما و هنر هفتم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اتفاقات اخیر در اکران فیلم ها را در گفتگو با محمد علی سجادی مرور میکنیم و از نمایش فیلم دانکرک ساخته ی تازه کریستوفر نولان صحبت میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته همزمان با خبرسازی‌های فیلم ساعت پنج عصر ساخته مهران مدیری، فیلم پاتو کفش من نکن ساخته حسین فرح‌بخش نیز نمایشش را آغاز کرد. پیش از نمایش این فیلم کمدی، رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان با مبتذل خواندن آن خواستار جلوگیری از اکران آن شدند. این انتقادها باعث اعمال تغییرات جدیدی بر این فیلم شب قبل از آغاز نمایش آن شد و نمایشش نیز برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.
بله؟
بله بله.
ای جفت رؤسا میبینم.
گاو میزنم. چطور مگه؟
اون ناموس منه، زن منه، عشق منه.
کارت خود را وارد کن.
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که ماه گذشته از نمایش فیلم‌های اکسیدان و مادر قلب اتمی در سینماهایش خودداری کرده بود، نمایش فیلم پاتو کفش من نکن را هم تحریم کرده است. این سومین فیلمی است که حوزه هنری امسال از نمایشش با وجود داشتن مجوزهای رسمی خودداری می‌کند. در این باره با محمد علی سجادی، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینما ایران و عضو شورای مرکزی کانون کارگردانان سینما ایران گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم چرا با وجود تمام انتقادها حوزه هنری این سیاستش را مصرانه پیگیری می‌کند.
ببینید، این که قصه تکراری است. من فکر می‌کنم همه ما دیگه می‌دونیم و از فرد تکرار دیگه به نظرم نخنما شده و ظاهرا نه اون دوستان استدلالی برای اعمالشون دارن، چون ما جلسات زیادی از طریق کانون کارگردان ها حتی با مسئولین حوزه داشتیم و حرفای اونا رو شنیدیم، اونا حرفای ما رو شنیدن، ولی همچنان بر اصطلاح مسیر خودشون میگن. هیچ ضابطه‌ای هم نداره، چون وقتی که میگن مثلا راجع به موارد ارزشی حرف می‌زنن، بعد یه فیلم‌هایی رو اکرام می‌کنن که تو می‌بینی نقیصه این قضیه است. خب اصل قضیه برمیگرده به این که به نظر میاد کلا این قضیه ممیزی که خودش غم انگیز، بسیار غم انگیزه که ما مجبوریم حالا سر این قضایات انقدر دیتیل بشیم بیهوده، چون تاش وقتی که در یک فضای بازی باشیم تازه ما میتونیم بفهمیم امکاناتمون چقدر است. متاسفانه این شرایط دائم داره تحمیل میشه به سینما و فضای فرهنگی و معیارهای سلیقه‌ای، گروهی، عقیده‌ای که معمولا هم از جانب به اصطلاح حکومتی میچربه به خاطر اینکه خون امکانات رو در اختیار دارن، متاسفانه نشون دهنده یک به اصطلاح عیب و یک نقیصه و چنگال سوز بودن ما ایرانی هاست در وضعیت فضا. وگرنه تش و جالبه که یک چیز غم انگیز اتفاق افتاد. جدا از اینکه این فیلم رو جلوشون میگیره، تبدیل شده به یک پارامتر که خیلی ها شاید هم اصلا دلشون بخواد که اتفاق بیفته که بتونه روش مانور بدن.
چرا در تمام این سالها وزارت ارشاد و سازمان سینمایی نتونستن حوزه هنری رو مجبور به رعایت قانون بکنن؟
خب این برمیگرده به یک مشکلات اساسی که ما یک سیستم فرهنگی و اقتصادی و همه چیزمون دولتیه. بعدم همه از هم دیگه میترسن دوستان. بعد همه میخوان به هم دیگه باج بدن. مثلا این وسط مردم به نظر من کاری نیستن. یک سری با یک سری دیگه هی دارن اون داره ملاحظه این میکنه، اون داره از شمشیر میکشه و یک گروهایی و به نظر من یک آفت هولناک فرهنگی است که به تاقالا برمیگرده به این مشکلات ایدئولوژیکی اقتصادی که و سیاسی که ما داریم. یعنی مگه تر سطوح دیگر نیست که فقط در حد سینما باشه. در همه سطوح متاسفانه در مملکت ما شاهد این دعواهای بیهوده که بیشتر منافع گروهی و شخصی است تا قبل از اینکه بحث همشون پشت یک مضامین ایدئولوژیکی قایم میشن و تاشت نگاه میکنی ببینی که دعوا سر هیچه. متاسفانه من فکر میکنم قانون این وسط هنوز محلی از اعراب نداره. ما قانون رو هنوز بر نمیتابیم، حتی قوانینی که خودشون به اصطلاح خود این سیستم طراحی میکنه هیچ کسی بهش گردن نمیذاره. ما هم اتفاقا همینه گفتیم به دوستان حوزه، گفتیم آقا اگه شما خیلی ناراحتین یه نماینده از حوزه بذارین توی ممیزی که کامل بشه جمع، خیالتون راحت بشه که دیگه این همه اینجوری نشه که چند سویه بده. مگه این سینما چقدر جون داره؟ بعد ما هم میگیم سینمای ایرانی، فرهنگ ایرانی، و تنها کاری که نمی‌کنیم اینه که از این فرهنگ به سر از این حمایت بکنی و بیشتر به فکر منافع گروهی و سریزه خودیم و بیقانونی متاسفانه وجود داره. و این هنوز ظاهرا ما در دوره عهد شاه رضا زک زندگی میکنیم که متاسفانه هر کسی ساز خودش رو میزنه، برای همینی که امام جمعه فلان جا بلند میشه برای خودش قانون صادر میکنه. این به نظر من تعارض متاسفانه بدی است بین قانون و تفسیر از قانون و بیقانونی، و بعض تعارض بین مردم سالاری و مضامین به اصطلاح اعتقادی که وجود داره، فارغ از اینکه کدومشون رو برتر بر دیگری بدانیم.
آقای سجادی، فکر میکنید نقش صنف در این میان چیه؟ شما خودتون عضو شورای مرکزی کانون کارگردانان هستید، فکر میکنید آیا صنف خانه سینما در این مسائل تونسته نقش اصلی که میتونه رو ایفا بکنه؟
خانه سینما و کانون کارگردان تمام تلاشش رو کرده. ببین ضمانت اجرایی که ما نداریم، ما که مثلا نمیتونیم حوزه هنری رو برداریم شمشیر بزنیم، ما فقط میتونیم همین مسائلی رو که الان خیلی پخش و پلا، بنده البته از نظرگاه شخصی خودم گفتم نه از موضع کانون کارگردان ها، ولی فکر میکنم همین موازه رو باید داشته باشن، اینه که طبعاً هیچ صنفی، اصلا خود خانه سینما کانون کارگردان طبعاً خوشنود نیست از این اتفاقی که داره میفته. طبیعتاً تمام هم و غم خانه سینما و کانون کارگردان بر این است که ما بتوانیم به یک شرایط طبیعی دست پیدا بکنیم، ولی کانون و خانه سینما تمام تلاشش رو میدونید کرده، مذاکرات زیادی پشت پرده کرده با مسئولین با چیز متأ، به نظر میاد که چون ضمانت اجرایی به این مفهوم وجود نداره جز اینکه این تذکرات و این نقا رو بزنیم و افسوس بخوریم بابت این فضای غم انگیزی که وجود داره، ظاهرا مثل این کار دیگه نمیشه کرد.
در اکران سینماها فیلم ساعت 5 عصر پرفروشترین فیلم است و مجموع فروشش رو به رقم 3,300,000,000 تومان پس از گذشت 2 هفته از نمایشش رسانده است.
سینمای جهان.
دانکر، فیلم تازه کریستوفر نولان، در دومین هفته اکرانش همچنان پرفروشترین فیلم سینماها در کشورهای مختلف جهان است. این فیلم پر سر و صدا که با استقبال گسترده منتقدان روبرو شده است، تازه ترین ساخته فیلمسازی است که با آثاری چون شوالیه تاریکی، تلقین و میان ستاره‌ای تبدیل به یکی از مهمترین کارگردانان حال حاضر در دنیا شده است. فیلم تازه او روایت یکی از رویدادهای مهم جنگ جهانی دوم است که در جریان آن نزدیک به 400 هزار نفر از نیروهای بریتانیا و فرانسه توانسته بودند از محاصره آلمانی‌ها بگریزند. دانکرک در هفته دوم اکرانش در آمریکای شمالی بیش از 28 میلیون دلار فروش کرد تا به مرز 100 میلیون دلار در بازار آمریکا برسد. این فیلم به غیر از آمریکا در 62 کشور دیگر دنیا هم بیش از 45 میلیون دلار فروش کرده است. به این ترتیب فروش جهانی این فیلم که با هزینه 100 میلیون دلاری تولید شده پس از گذشت 2 هفته از نمایشش به بیش از 234 میلیون دلار رسید. رقیب دانکرک در این هفته انیمیشن ایموجی، محصول تازه کمپانی سونی بود که داستانش در دنیای شکلک‌های معروف اینترنتی روی می‌دهد. این انیمیشن در هفته نخست اکران با فروش 25 میلیون دلاری عمل کردی کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه داشت. در گذشته ژان مورو، بازیگر شناخته شده فرانسوی و یکی از مهمترین ستاره‌های سینمایی این کشور، رویداد دیگر مهم هفته گذشته بود. خانم مورو به عنوان نمادی از جریان موج نوی سینمای فرانسه، تجربه همکاری با جمع پرتعدادی از فیلمسازان مهم تاریخ سینما چون فرانسوا تروفو، میکلانجلو آنتونیونی، اورسون ولز، لوئیس بونوئل، ویم وندرز و لوی مال را داشت و مرگش در 89 سالگی با واکنش چهره‌های مختلف سیاسی و فرهنگی روبرو شد.
تئاتر.
سام شپارد نویسنده، نمایشنامه‌نویس، بازیگر و فیلمنامه‌نویس آمریکایی چهره شناخته شده دیگری بود که هفته گذشته از دنیا رفت. آقای شپارد بیش از هر چیز به خاطر نمایشنامه‌هایش، به ویژه نمایشنامه کودک مدفون که با آن برنده جایزه پولیتزر شد، شناخته می‌شد. او در آثارش معمولاً جنبه‌های تیر و تار و دیده نشده خانواده آمریکایی را نمایش می‌داد. آقای شپارد هنگام مرگ 73 سال داشت. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.